ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار،
مکارم خوبان
آین زاری از نفس آسمان شمی،
بسم الله الرحمن الرحیم، امر به معروف و نهی از منکر فوق العاده در اسلام اهمیت دارد و اگه در جامعه ای این امر به معروف و نهی از منکر نباشد، بلا، مصیبت، عذاب خدا در اون جامعه نازل است. اگر امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه می فرماید همه خوبی ها یک طرف، امر به معروف و نهی از منکر یک طرف، همه خوبی ها یک قطره و امر به معروف و نهی از منکر یک دریا، حرفی است که از ولایت سرچشمه گرفته است و درست است. مرحوم آقا باقر بهبهانی رضوان الله تعالی علیه یکی از مراجع بزرگ است. برای اینکه بهبهانی بود رفت اونجای مدتی درس و بحث نجف را رها کرد، بعد آمد در کرمانشاه یه مدتی و انصافاً در بهبهان و کرمانشاه کار کرد و آمد اصفهان یه مدتی کار کرد، بعدم رفت کربلا برای حفظ دروس علمیه بسیار مؤثر بوده است. اینکه یک جا بنشیند بگوید خدا اسلام را حفظ می کند اینطور نبوده است. بعضی از علمای بزرگ را من سراغ دارم که در حالی که در شهرشون شهرت داشتن، فوق العاده هم شهرت داشتن، اما رها می کردن از این ده به اون ده، از اون ده به اون ده، یک ماه، دو ماه، سه ماه برای امر معروف و نهی از منکر. و اتفاقا هر کجا که چنین علمایی مدتی بوده ان اونجا فوق العاده نجیب متدین. اگر قرآن روی اون خیلی پافشاری دارد به اندازه ای که می فرماید همه برشکسته، همه جهنمی، مگر یک طائفه، و اون طائفه اون که بال ایمان به خدا و عمل بر طبق ایمان و بال دیگر امر به معروف و نهی از منکر. این سوره والعصر تعارف مسلمان های صدر اسلام بوده است. وقتی می رسیدن به یک دیگر سلام می کردن، بعد سلام یکی از آنها می گفت بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، دیگری می گفت الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. این سوره پر محتوا معناش اینه که همه در خسرانه، همه شقی جهنمی، مگر یک طائفه، و اون طائفه آن است که دو تا بال داشته باشد، یکی بال اعتقاد بر طبق اعتقاد عمل کردن و یکی بال امر معروف و نهی از منکر. چیزی که یادم نره همین جا تذکر بدم مخصوصا به جوانها، این سوره مبارکه نمی فرماید امر به معروف و نهی از منکر، یه مقدار بالاتر می فرماید تواصی به حق و تواصی به صبر، که معناش اینه که علاوه بر این که همه من باید امر به معروف و نهی از منکر داشته باشیم، همه باید مواظبت از عیوب یک دیگر داشته باشیم. انتقاد، جوانها با یک دیگر باید عیب جویی کنن، البته مثل آینه، با زبان خوش، با تلطف، با تواضع، طرز صحبت کردن رو به یک دیگر یاد بدن، در صحبت بی ادبی نداشته باشه، رکاکت در زبان نداشته باشه، طرز نشستن در مجالس را به یک دیگر یاد بدن، طرز خوردن غذا، طرز راه رفتن را به یک دیگر تذکر بدن. اگر یک کسی بد راه می رود، اگر یک کسی تون صداش متعارف نیست، اگر کسی حرف رکیک می زند، مواظبت از یک دیگر کنند، مثل آینه عیب یک دیگر را بگویند. اگر یکی از رفقا لباسهاش کثیفه تذکر بدن، اگر یکی از رفقا یکی از جوانها ببینن مثلا دهنش بو میدهد، عرق پای او بو میدهد، تذکر بدن، بگوین اسلام نظافت میخواهد. بدن انسان بو بده، لباس انسان کثیف باشد، عرق پای انسان بو بده و دهن او بو بده، این با اسلام سازگار نیست، این مسلمان واقعی نیست، تذکر بدن. یعنی علاوه بر این که اگر رفیقش گناه کنه جلوی گناه رو بگیرن، نهی از منکر کنن، اگر رفیقش نماز جماعت نمی رود، بالاخره با تلطف با مهربانی او را به مسجد بکشانن، نماز اول وقت را یادش بدن، علاوه بر اینها باید انتقاد هم داشته باشند و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، نه فقط امر به معروف و نهی از منکر، یه مقدار بالاتر. انتقاد پذیری واجبتر از انتقاد هم، همه ما باید به یک دیگر انتقاد بکنیم، بی عیب به قول عوام مردم خداست، همه ما عیب داریم و همه ما باید مواظب عیوب یک دیگر باشیم. المؤمن مرآت المؤمن، این المؤمن مرآت المؤمن یک روایت از پیغمبر اکرم، همه شما شنیدید، یعنی من باید آینه سرتاپا نمای شما باشم، شما باید آینه سرتاپا نمای من باشید، تمام عیوب من رو باید متذکر بشید، باید بگویید، البته با تلطف، البته با مهربانی. مادر مخصوصا با دختر و پسرش، حتی دختر و پسر با تواضع، با تلطف راجع به مادرش، راجع به پدرش، عیوب یک دیگر را باید گفت. وقتی که برادر ببینه خواهر میخواد از خانه بیرون بره اما اسلامی نیست، با تلطف، با مهربانی باید گفت. و همچنین خواهر به برادر، هر دو به مادر، مخصوصا مادر و پدر. بی تفاوتی گناهش خیلی بزرگ است. اگر یه پسری بی ادب در آمد، اگر یه پسری لاابالی در آمد، در روز قیامت همین پسر، همین دختر که جهنم می رود، بازخواست از پدر و مادرش هم می کنه. خدایا پدر و مادرم نگفتن، خدایا پدر و مادرم متذکرم نکردن، لذا اون برای خاطر گناهش باید جهنم بره، پدر و مادر برای خاطر بیتفاوتی و اینی که امر معروف و نهی از منکر نکردن. اگر یه جوانی رکاکت در زبان داشت، این کم کم میرسد به اونجا که وقتی زن گرفت توهین میکند، رکاکت در زبان دارد، دل خانمش رو میسوزاند، یا به عکس زن اگر رکاکت در زبان داشت، وقتی که عادت کرد دیگه یکی از کارهای زشتش زخم زبان زدن به شوهره. گناه خیلی بزرگ است. گناه به اندازه ای بزرگ است که قرآن می فرماید جنگ با خدا، من اهان ولیان فقط بارزنی بالمحاربه. اگر یک زنی دل شوهرش رو سوزوند، زخم زبان زد، اگر یک مردی دل خانومش رو سوزوند، زخم زبان زد، گناهش مثل این است که جنگ با خدا کرده باشه. معمولا ریشه یابی کنیم میبینیم که تقصیر پدر و مادر هاست. پدر و مادرها مؤدب دختر و پسر رو پرورش ندادند، رکاکت در زبان پیدا کرد، عادت پیدا کرد، وقتی که شوهر کرد یا وقتی زن گرفت، همون رکاکت در زبان رو در خانه هم داره و گناه خیلی بزرگه. اما چیزی که پدر و مادرها، رفقا باید توجه بهش داشته باشن اینه که گناهکار فقط جهنم نمیره، و تقصیر کار در امر معروف و نهی از منکر هم جهنم میره. و قرآن شریف این آیه رو چند جا تکرار میکنه که در روز قیامت نزاعی واقع می شود بین بزرگترها و کوچکترها. کوچکترها میگن خدایا این بزرگا ما را جهنمی کردن، عذابشون رو دو برابر کن. بزرگترها میگن خدایا اینا متابعت از ما کردن، عذابشون رو دوبرابر کن. قرآن میفرماید لکلن ضعفون، برای هر دوتون عذاب دو برابر. یه عذاب برای گناه، یه عذاب برای ترک امر به معروف و نهی از منکر. لذا پروردگار عالم در جهنم نزاع را رفع میکنه. این نزاع بین شیطان و مردم هم در جهنم واقع میشه. اینها اعتراض به شیطان میکنن، خدایا این ما رو جهنمی کرد. او جواب میده خب من وسوسه کردم. اما از اون طرف هم علما بودن، مسجد بود، محراب بود، پیامبر بود، کتابهای دینی بود، اینها همه رو رها کردن، وسوسه من رو گرفتن. اونجا هم خطاب میشه همه تون بسوزید، شیطان بسوزه برای وسوسه هاش، مردم بسوزن برای متابعت از شیطان. یک نفر نیست که این امر معروف و نهی از منکر رو وظیفه نداشته باشه. مثل نمازه، میشه بعد یک کسی نماز براش واجب نباشه؟ می شود یک کسی براش روزه واجب نباشد؟ می شود یک متمبلی براش خمس واجب نباشد؟ امر معروف و نهی از منکرم اینجوره، برای همه واجبه. اگر ما یک دیگر رو دوست داریم که باید دوست داشته باشیم، قرآن می فرماید که دوستی همین نظارت ملی است. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. همه مسلمان ها باید دوست یک دیگر باشند. خیرخواه، دلسوز، غم اونها غم دیگران و شادی اونها شادی دیگران. اگر شادن همه شاد باشن، اگر غمناکن همه غمناک باشن. خب حالا که باید چنین باشد، چه باید بکنند؟ نظارت ملی، همه باید مواظب یک دیگر باشند. البته ما باید عیب پذیر باشیم. آیین شکستن وظیفه یک عاقل نیست، کار جاهلانه است. یک کسی به ما بگوید ما بدمون بیاد، یک کسی به ما بگوید ما به عوض توهین به او بکنیم، این آیین شکستن است و آیین شکستن عاقلانه نیست، کار دیوانه هاست. و اگر همه بگوییم، یقین داشته باشید اصلاح میشه. یک دست صدا نداره، مخصوصا در زمان ما، مخصوصا الان. یک نفر بخواد مثلا در خیابونها امر معروف و نهی از منکر کنه، اینه میشه. الان یک دست صدا نداره، زمین میخوره، زمینش میزنه. اما اگر هممون گفتیم، یک هفته طول نمی کشد که دیگه این لختی مختی گری ها، این بی ادبی ها برمی گردد به چادری که اسلام می خواهد. یک هفته طول نمی کشد. اگر همه من بگوییم، فقط نه کتکی، نه تندی، نه نزاعی، همه بگوییم، همه با هم بگوییم. همین که قرآن می‌فرماید المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف ینهون عن المنکر، قطعاً کار اصلاح می‌شود. همه با بی نماز بگوییم نماز بخون، ترغیب و تحریب در مستحبات بکنیم. همه یک دیگر رو بگوییم ظهر باید همه در مسجد باشیم. همه به یک دیگر بگوییم ظهر نباید مغازه باز باشه. این فریضه بزرگ، این نماز جماعت که فوق العاده اهمیت در اسلام داره، باید همه مسجدها پر باشه. قطعا یک ماه بیشتر طول نمی کشد که بازار بسته می شود موقع نماز، خیابون ها بسته می شود و مسجد ها پر می شود. فقط گفته کلکم راع و کلکم مسئولون عن رعیته، این رو همه شما شنیدید دیگه. این کلکم راع و کلکم مسئولون عن رعیته معناش این است که شما اگر چوپان چند تا گوسفند باشی، چقدر مواظبت از این گوسفندها میکنید؟ خب مواظبید گرگ نخوره، مواظب غذاشید، مواظب مکانشید، این گوسفندها حفظ بشه. این مواظبت البته با تلطف و مهربانی. قرآن شریف در سوره لقمان یه جمله ای داره، این جمله خیلی شیرینه، مخصوصا برای پدر و مادرها. می فرماید و از قال لقمان و لبنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. آیه می خواد بگه که لقمان به پسرش امر معروف و نهی از منکر می کرد و می گفت مشرک نباش. اما دو سه تا نکته فوق العاده ظریف در این آیه شریفه آورده شده یاد ما میده. یک، و هو یحزه قلدری نمی کرد، با تلطف، با موعظه. بعدم یا بنی، گفت عزیزم، پسرکم، جانم. بعدم با استدلال، نه تحمیل فکر، با استدلال، گفت پسر جانم، شرک ظلم به خداست و ظلم به خدا میدانی خیلی بده. ان الشرک لظلم عظیم. این آیه به همه من میگوید باید بگوییم، پدر به پسر، پسر به پدر، مادر به دختر، دخترها به یک دیگر، پسرها به یک دیگر، بزرگترها به کوچکترها، کوچکترها به بزرگترها. اما تحمیل فکر نه، تندی نه، قلدری نه، استدلال آری. این روایت رو مسلم همه شما شنیدید که امام حسن، امام حسین علیهم السلام رد می شدن، دیدن یه پیرمردی داره وضو میگیره، وضوش باطله. اینها دیدن اگر به این پیرمرده بخوان بگن وضوت باطله، بهش برمیخوره. لذا با یک شیوه انسانی، با یک شیوه اسلامی اومدن به این پیرمرد گفتن پیرمرد، ما دوتا میخوایم وضو بگیریم، وضو بگیریم، شما ببینید وضوی کدام ما بهتره. امام حسین، امام حسن وضو گرفتن. وقتی که وضو تمام شد، اون پیرمرد متأثر شد، فهمید، گفت که عزیزان من، وضوی هر دوی شما صحیح هست، وضوی من باطله، از این به بعد وضوی خوب میگیرم. طرز رفتار باید چنین باشه. یه بچه بخواد به یه پیرمرد، اونم با تندی، با داد، با فریاد، اون معلوم نمیشه. اما اگر با تواضع، اون که اسلام میخواهد، با این جمله‌ای که پیغمبر اکرم بارها میفرمود وقبرو کبارکم ورحمو صغارکم، اگر همین یه جمله در خانه ما حکمفرما بشه، در جامعه ما حکمفرما بشه، خیلی کارها درست میشه. کوچکترها باید به بزرگترها احترام بذارن، وقرو کبارکم، نه فقط به پدر و مادر، حتی دختر کوچک به خواهر بزرگترش باید احترام بذاره، برادر کوچک به برادر بزرگش باید احترام بذاره، جوانها به یک دیگر بزرگترها رو باید مورد احترام قرار بدن. اما از اون طرف هم ورحمو صغارکم، تلطف و مهربانی راجع به بزرگترها و کوچکترها، یعنی بزرگترها باید تلطف داشته باشن، باید مهربانی داشته باشن، نخوان تحمیل فکر بکنن، نخوان متکبرانه حرف بزنن، نخوان زخم زبان بزنن، بلکه با تلطف، با مهربانی رفتار کنن. و امر معروف و نهی از منکر در اسلام هم بیش از این نیست، یعنی مراتب داره. مرتبه این که باید اول با خوشی گفتن، با استدلال، با تلطف، بعدش نوبت میرسد به تندی، بعدش نوبت میرسد به کتک، بعدش نوبت میرسد به زندان، به تعزیر، بعض اوقات نوبت میرسد به اعدام. اما همه اینها مربوط به حکومت، نه مربوط به ما. اونی که مربوط به ماست از نظر فقه ما، از نظر جمهوری اسلامی، از نظر مقام معظم رهبری، از نظر همه مراجع، فقط همین گفتن با تلطف، با مهربانی قطعا تأثیر میکنه. و متاسفانه یه چیزی که انسان را جهنمی می کند این رو درباسی هاست. پدر راجع به پسرش، مادر راجع به دخترش، دختر و پسر راجع به یک دیگر رو درباسی می کند، خجالت می کشد. حتی زن راجع به شوهرش خجالت می کشد، بگید که پات بو عرق می دی، واجبه بگید. نمی دونم مرد راجع به زنش خجالت میکشد، بگه چرا بدزبانی کردی. جوانها راجع به یک دیگر رو درواسی دارن، نمیتونن حرف بزنن، امر به معروف و نهی از منکر که نمی کنن، حتی انتقاد هم نمی کنن، و اینا گناهش خیلی بزرگه. به قول عوام مردم میگن دو سیج آدم رو میکشه، یکی ثقل سرد یکی رو درواسی، و این آدم رو میکشه، آدم رو جهنمی میکنه. دو چیز انسان رو جهنمی میکنند: یک سکوت و بی‌تفاوتی، دو رو درواسی. این که خجالت بکشیم بگیم، اما این جمله رو هم تذکر بدم، تذکر دادم، یاد همه باشد، این که انتقاد واجب، انتقاد پذیری واجبتر. ممکن است الان در میان همه شما عزیزان انتقاد کن باشد، در میان شما عزیزان کسانی باشند که امر معروف و نهی از منکر کنند، اما خیال نمی کنم کسی باشد انتقاد پذیر باشد. انتقاد پذیر یعنی چه؟ یعنی وقتی که ننگ شما را گفتن، نقص شما را گفتن، شما خوشحال بشی، راستی خوشحال بشی. مثلی که آینه قی گوشه یه چشم شما رو نمایون، چجور خوشحال میشوی؟ اینطور خوشحال بشی. خیال نمی کنم در همین جلسه مقدس هم انتقاد پذیری باشد. ای کمی در حالی که همینطور که انتقاد واجب است، انتقاد پذیری لازمتر، واجبتر. خب ما دیدیم وقتی که انتقاد میکنیم این می ایستد برای توجیه کردن، هی توجیه کن، توجیه کن، توجیه کن، بالاخره میخواد بگید که تو که انتقاد کردی بیجا کردی، تو که گفتی بیجا گفتی، من حسابی هستم، من اصلا نقص ندارم، یا اگر نقصم هست نمیتونه این نقص رو رفع بکنه، یه توجیهی براش درست میکنه، یه عذر بدتر از گناه. این معناش اینه که انتقاد پذیر نیستیم. اما اگر این باشه، در زمان پیغمبر اکرم بارک‌الله به این مسلمان ها، اون جنگشون، اون امر معروف و نهی از منکرشون، اون سوره والعصر خوندنشون، نماز صبح پیغمبر که تمام میشد یکی پلند میشد میگفت رحم الله امرئن اهدا الی عیوبی، خدا رحمت کند اون کسی که بیاد عیب مرا بگوید. حتی امام صادق سلام الله علیه که عیب نداره، معصوم از هر جهته، انتقاد به امام صادق که نمیشه بدتر، چون که چیزی ندارد تا از اون انتقاد بکنیم. اما همین روایت از امام صادق هم صادر شده، رحم الله امرئن اهدا الی عیوبی. ای چی میگه امام صادق؟ چی میخوان بگن؟ امام صادقی که بی عیب و بی نقص است صد در صد، این جمله رو میگن. معناش اینه شیعان من، وقتی شیعه من هستی که انتقاد بکنی، وقتی شیعه من هستی که انتقاد پذیر باشی.
یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، صلی على، یا ربنا، صلی على طه النبی و آله، یا ربنا، صلی على طه النبی و آله، صلی الله.